از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های با دیانت خدا بار دیگه و با برنامه دیگه سلام تقدیم میکنیم. امیدواریم تمنیات نیک دستندرکارای برنامه از هر گل برگره پذیرا شوین.
ما را تمنابری است که سلامای مهربزای ما که انعکاس از محبت خالصانه ماست گرمای باشه بر قلبای رنج دیده شما.
امیدواریم لحظات را که با برنامه تان هستین با خوشی و مسرت تمام آمیخته باشه.
خب آقای شهید، بیاین پای معرفی این نوبت برنامه از هر گل برگی بنشینیم تا لحظه های شاد آفرین برای شنوندای ما باشه.
خب عزیز شنونده گرامی، برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب زینت بخشیده ایم.
زندگی در شفاخانه، داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش.
نان روزانه،
و موسیقی. صدای عربه‌های ویلچیر که از خشکی فریاد می‌کرد، فضای آرام دهلیز شفاخانه را به هم می‌زد. بعضی از مریضایی که روزهای زیادی را در شفاخانه سپری نموده بودند، صدا در گوشهایشان آشنا بود، اما تعداد دیگر که تازه آنجا بستری می شدند، در ابتدا این صدا اذیتشان می کرد. اما بعد از دانستن این که صاحب ویلچیر کیست و آنجا چی می کند و چرا با ویلچیر از این سو به آن سو می رود، به حالش دل می سوختند و دیگر با صدای ویلچیر که گلندام می گفت صدای قدمهایش است اذیت نمی شدند. گلندام با چهره زرد زعفرانی، چشمان امیدوار و کم نور و قلب مملو از جهان رنج و درد، چند ماهی می شد در شفاخانه زندگی می کرد. روزها نزد همه مریضان آمده و از حال و احوالشان می پرسید، با دلخوشان می خندید و با دلشکسته ها و غمدیده ها یک جا بر آرزوهای مرده خودش هم گریه می کرد. روزگاری که تازه 9 سالش بود و در عالم از خوشی ها و شادی ها در آغوش پرمهر والدینش زندگی می کرد، جنگ های خونین داخلی در شهر آغاز شده بود. آن روزها از هر سو راکت های کور و مرمی های گوناگون می آمد و زندگی را بر همه مردم مشکل ساخته و ده ها قربانی می گرفت. هر دقیقه صدای انفجار از گوشه بلند می شد و آرامش شهر را به هم می زد. پسران و مردان جوان هراسان و لرزان دویده خودشان را به محل حادثه می رساندند، به مجروحین کمک می کردند و کشته شده ها را از زیر آوارها بیرون کشیده دفن می کردند. با شنیدن صدای هر فیر راکت، هر کس احساس می کرد که قربانی جدید او و یا اعضای خانواده‌اش است و یا این بار نوبت خانه آنهاست. تعداد مردم مجبور و بیچاره‌ای که در شهر باقی مانده بودند با همین اضطراب و مرگ تدریجی روزهای زندگیشان را به شب می‌رساندند، تا اینکه در یکی از این روزها نوبت به خانه امیرگل رسید. آن روز 40 راکت در سطح منطقه اصابت نموده بود. اکثر راکت ها در سرک و خانه های خالی اصابت نموده و یکی هم در خانه امیرگل که زندگی بخور نمیری داشت و از شدت فقر نمی توانست منطقه را ترک نماید منفجر شد. او با دو پسر خانم و یک دخترش گلندام در خانه محقرشان زندگی می کردند. در موقع انفجار راکت گلندام و پدرش در حویلی بودند. راکت به دیوار حولی خورد و صدای دلخراش ایجاد کرد. دود و خاک آمیخته با هم فضا را انباشت و این مخلوط آنقدر غلیظ بود که تا دقایق هیچ جای معلوم نمی شد. زن امیرگل با دو پسرش داد و فریاد برا انداختند، ولی خودشان هم نمی توانستند به کمک امیرگل و گلندام برسند. وقت گرد و غبار به هوا رفت و همسایه های دور و نزدیک هم سر رسیدند، همه دیدند که امیرگل رو به دل افتاده و گلندام هم که چهره اش از دود سیاه و موهایش نیم سوخته شده بود آن طرف تر پرتاب شده است. زن فریاد زنان گاه نزدیک شوهرش و گاه هم پیش دخترش می رفت و گریه و ناله می کرد. چند مرد دست به هم داده جسد بی جان امیرگل را روی چارپایی کهنه انداختند و وقت می خواستند جسد گلندام را بلند کنند، ناله خفیف او به گوش های مادرش خورد و او با گریه فریاد زد: پس کنین بانین، دخترم زنده است، او را شفاخانه ببرین. چند مرد جوان دوان دوان کراچی را آورده و برادران گلندام خواهرشان را روی کراچی خوابانده و به نزدیکترین شفاخانه بردند. جنازه امیرگل دفن شد و دخترک چشم گشوده به یاد آورد که در کنار پدرش نزدیک سماوار استاده بود که روشنی را دید. شعله آتش دست رویش را سوخت و صدای مهیب و ناهنجار هم گوشهایش را قافل زد. بعد آن طرف پرتاب شد و زیر باران توته های گل و خشت دیوار قرار گرفته از هوش رفت. وقت چشم گشود دید روی بستر قرار دارد. همه جا برایش ناآشنا بود. چشمانش را به اطراف چرخاند تا اینکه چشمش به صورت مادرش خورد. مادر با قطرات اشک خوشی از زنده بودن فرزندش سر و روی دخترش را نوازش داد. گلندام آرام آرام لب گشود و بریده بریده از مادرش پرسید: مادر جان، مرا چی شده؟ پایایم بسیار درد میکنه و سر و رویم سوزش داره. مادر گریه آلود گفت: دخترم، دخانی ما راکت خورد، تو زخمی شدی و پدرتم مارتنا مانده و رفت. گلندام دیگر حوصله شنیدن حرفها و دیدن گریه های مادر را نداشت. درد شدید در پاهایش احساس میکرد و سوزش خفیف هم دست ها و رویش را فرا گرفته بود. او از این پهلو به آن پهلو می شد و ناله می کرد. با گذشت روزها آرام آرام دست و رویش خوب شد، اما پاهایش هنوز درد داشتند. او نمی توانست راه برود و از این بابت رنج می کشید. همواره از دکتران می پرسید که چه وقت خوب شده و بالای پاهایش می ایستد. روزها به بنداژهای بسته دور پاهایش چشم می دوخت و امید می بست که وقت بنداژها از پایش باز شوند او حرکت خواهد کرد. مانند همیشه با خوارخوانده هایش جزبازی و ریسمان بازی خواهد نمود. اما متاسفانه روزی که بنداژ ها باز شد هر قدر کوشید پاهایش حرکت نکرد. دکتران به مادر و برادرانش مژده بدی داشتند و آن این که پاهای گلندام فلج شده و او هرگز نمیتواند ایستاده شود. وقتی مادرش گلندام را بالای ویلچیر می نشاند او گریه کنان می گفت: مادر جان، دکتران می گفتند پاهای ما خوب می شه، حالا که بنداژا را باز کردند چرا خوب نشد؟ چرا ما ایستاده شده نمی تانم؟ چرا مادر؟ چرا؟ مادر سعی می کرد دخترش را آرام ساخته به خانه ببرد. چند دکتر معالج هم تسلی گویان به گلندام امید می دادن که یک روز به مهربانی خداوند پاک پاهایش خوب خواهد شد و او خواهد توانست روی پاهایش بیستد. مگر کوشش همه بی نتیجه بود، زیرا دیگر بز امید در قلب گلندام باقی نمانده بود. یک روز احساس کرد چشمهایش هم کم نور شده. وقتی موضوع را با دکتران مطرح کرد و چشمهایش معاینه شد، معلوم شد که از اثر برق شعله راکت چشمهایش هم ضعیف شدند. بعد از آن مادر پرستاری گلندام را آغاز کرد. سالها به همین منوال گذشت و گلندام آهسته آهسته روی همان ویلچیر بزرگ شد. دو برادرش ازدواج کردند و یک روز هم مادرش او را رها کرده به دیار خاموشان پیوست. بعد از مرگ مادر گلندام کاملا تنها شد. خودش را بار اضافی بر دوش برادران و خانمهایشان احساس می کرد. عروسان که اطفال خرد هم به دنیا آورده بودند نمی توانستند به گلندام رسیدگی کنند. او از دیرگاه تصمیم گرفته بود جای برود، دلش در خانه تنگ شده بود و وقت می دید کسی به او رسیدگی نمی کند بر تصمیمش استوارتر می شد. یک روز از زن برادرش خواست او را به شفاخانه ببرد، اما حسین خودش را مصروف نشان داده وعده داد که فردا عصر با او خواهد رفت. گلندام از زن برادر کوچکش عین خواهش را کرد. او هم بهانه تراشیده و از رفتن ابا ورزید. سپس گلندام از آنها خواست تا او را اقلن به دهن دروازه کوچه ببرند تا بتواند از هوای تازه و رفت آمد مردم لذت ببرد. از بس شلگی کرد حسین او را دهن کوچه کشید و خودش برگشت. گلندام مانند زندانی که تصادفی از قید رها شده باشد موقع را غنیمت شمرده و با هر دو دست عرابه ها را به حرکت آورد. او سعی می کرد هرچی زودتر از خانه دور شود. وقت به سرک رسید سرعتش را بیشتر ساخت. از هر کی مقابلش می آمد آدرس شفاخانه را می خواست. سرانجام پرسیده پرسیده دهن دروازه شفاخانه رسید و داخل رفت. دکتران بعد از معاینه او توصیه کردند چند روز بستری باشد و او که همین را از خدا می خواست خوشنود شد. دکتر در مورد اعضای خانوادهش پرسید و گلندام گفت که تنها آمده و کسی با او نیست. بعد از چند روز تداوی قرار شد که گلندام رخصت شده به خانه برود. او گریه و زاری کنان از دکتران خواست تا برایش مهلت بدهند، زیرا او کسی ندارد و می خواهد در اینجا در خدمت مریضان باشد. دکتران موضوع را به رئیس شفاخانه گفتند. رئیس بعد از دیدن گلندام و شنیدن آرزویش قبول کرد تا او چند دیگر هم در شفاخانه باشد. چند ماه از بودن گلندام در شفاخانه سپری شد و مسئولین تصمیم گرفتند او را به سرمیاشت انتقال بدهند و یا نزد فامیلش ببرند. وقت موضوع را با او مطرح کردند گلندام اظهار داشت که نمی خواهد نزد فامیلش برگردد و نه هم به سرمیاشت می رود، زیرا او دیگر تصمیمش را گرفته و نمی خواهد عاطل و باطل باشد. او می خواهد کار کند و از این طریق خدمتگزار مردم باشد. وقتی هم برادرش به نشانی کسی پیدایش نموده، عقبش به شفاخانه آمد. او حاضر نشد به خانه برود. با برادرش هم گفت او می خواهد در خدمت مریضان باشد. حالا وظایف مشخصی به او سپرده شده است. روزها زبالدانی های اتاقها را جمع نموده و یا در دهلیز می ایستد و پایوازان را به اتاقهای مریضانشان رهنمایی می نماید و در اوقات بیکاری با مریضان روانی صحبت می کند و نصایح سودمند او باعث بهبود وضعیت مریضان می شود. گلندام حالا خود را خوب و خوش احساس می کند، زیرا توانسته با وجود معیوبیتش خدمت برای امن و آن خود انجام بدهد. روزها از حال و احوال مریضان می پرسد و با شنیدن رنجهای دیگران دل پر رنج و غمش را تسلی می دهد. ولی باز هم وقتی جوانان همسن سالش را می بیند که شاد و سر حال با دلهای پر امید به آینده می نگرند و آینده خودش تاریک است، ناراحت می شود. اما با آن هم زندگی در شفاخانه را نسبت به خانه ترجیح می دهد و با آن که شب و روزش در هوای آلوده شفاخانه سپری می شود، امیدوار است که خداوند یگانه و عادل آرزوهای دلش را در دنیای ابدی پوره می سازد و عاملین جنگهای داخلی در کشور در پیشگاه عدالت خداوندی حاضر شده و به جزای اعمالشان می رسد.
سرود خوبی بود. آرزو می‌بریم عزیزان شنونده ما از شنیدن سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشن.
بله. خب شنونده نهایت عزیز و ارجمند، شما برنامه از هر گل برگ را می‌شنوین. اگر می‌خواین که همراه ما به تماس شوین، می‌تونین که به شماره تلفن 001 541 550-71-31 زنگ بزنین.
خب دوستای گرامی، حال بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله آقای شاهد، وقت غذای روحانی است.
شنوندای خداجو و با دیانت، در برنامه این نوبت می خواهیم پیرامون سرنوشت کلیسا گپ بزنیم. کتاب مقدس برای تشریح رابطه خدا با قومش معمولا به رابطه انسانی اشاره نموده. مثلا در عهد عتیق قوم اسرائیل همسر یهوه خوانده شده. وقتی قوم اسرائیل مرتکب گناه بت‌پرستی گردید، او در مقابل خدا به عنوان زناکار شناخته شد. در عهد جدید کلیسا عروس مسیح نامیده شده و کلام خدا درباره وفاداری یا عدم وفاداری او سخن گفته. در رساله دوم قرنتیان فصل 11 در آیات 2 تا 4 در زمینه چنین ذکر شده: علاقه من نسبت به شما علاقه است خدایی، زیرا من شما را با عنوان یک دختر پاک دامن به عقد مسیح در آورده با او تقدیم نمودم. اما اکنون می ترسم همانطور که هوا با وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاص که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روح غیر از آنچی قبلا پذیرفته بودید بپذیرید؟ و یا مژده غیر از آنچی قبلا به شما داده شده بود قبول کنید؟
دوستای میربان، آیات را که شنیدین، در ای آیات پولس رسول کلیسا را به باکره تشبیه نموده که به عقد مسیح در آمده. به امی علت کلیسا نباید فریب بخوره و دامن خود با تعالیم نادرست لکدار کنه. شیطان که دشمن کلیسای مسیح است، از روی تینت ناپاکش میل داره که کلیسا را فریب بته، طوره که کلیسا مجذوب عیسای غیر واقعی شوه و به انجیل غیر واقعی توجه نشان بته. پس کلیسا از روی بیداری روحانی وظیفه داره که از تعالیم غلط دوری کنه و به هر قیمتی که شده به عیسای مسیح و انجیل نجات بخش او وفادار بمانن. مبادا ایماندار در تعالیم نادرست علاقه نشان بده و از لحاظ روحانی مرتکب زنا شود. ای ایده که کلیسا عروس مسیح است همچنان در رساله افسسیان با ملاحظه می رسه. در فصل پنجم رساله می بینیم که صحبت درباره رابطه میان زن و شوهر است. به اساس کلام خدا این رابطه باید بر اساس احترام و محبت باشه. در یک خانواده مسیحی زن باید طور از شوهر خود اطاعت کنه که از خداوند اطاعت میکنه و مرد باید طور زن خود محبت کنه که مسیح کلیسا را محبت نمود. پولس رسول از طریق رابطه میان زن و شوهر ما را متوجه رابطه میکنه که میان مسیح و کلیسای او وجود داره. هرچند که رابطه انسانی مهم هستن، اما مهمترین رابطه روحانی ما ایماندارا با عیسای مسیح است.
شنونده عزیز، بیاین ببینیم که رابطه کلیسا با مسیح چگونه به سرنوشت کلیسا ربط پیدا میکنه. یوحنای رسول در فصل 19 کتاب مکاشفه از واقعه پرشکوه سخن میگه که عروسی بره نامیده شده. بره را خو همه ما شما میدانیم که عیسای مسیح است. جان خدا درای ما قربانی کرد تا از گناه و عواقب او نجات پیدا کنیم. از آن جایی که عروس یعنی کلیسا به داماد یعنی مسیح تعلق داره، داینده یعنی بعد از ربوده شدن کلیسا با آسمان، عروس به داماد خواهد پیوست. در انجیل شریف در کتاب مکاشفه در فصل 19 در آیات 6 تا 9 در زمینه چنین می‌خوانیم: خدا را شکر، خداوند خدای ما که قادر مطلق است سلطنت می‌کند. خوشی و وجد کنیم و جلال او را ستایش کنیم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و لباس اسکتان ظریف پاک و درخشان را پوشیده است. سپس فرشته به من گفت: این را بنویس، خوشا به حال کسانی که به جشن عروسی بره دعوت می شوند. او همچنین به من گفت: اینها کلام حقیقی خدا است. شنوندای گرامی، وقتی یک نفر از راه ایمان عیسی مسیح میپذیره، از لحاظ روحانی با او متحد میشه. بنابراین کلیسا با مسیح اتحاد روحانی داره. سرنوشت کلیسا که با مسیح اتحاد روحانی داره ای است که داسمان به مسیح بپیوندن و برای همیشه با او به سر ببره. میدانیم که این واقعه داینده رخ خواهد داد و داماد یعنی مسیح با عروس خود یعنی کلیسا ازدواج خواهد کرد. به این ترتیب وضعیت فعلی ازدواج مسیح با کلیسا 100% انجام خواهد شد و هیچ عاملی نمیتونه مانع این ازدواج شود. این موضوع که مسیح با کلیسا ازدواج خواهد کرد ما را زیادتر متوجه محبت میکنه که او نسبت به ایماندارش داره. ضمناً این مطلب که ما به مسیح خواهیم پیوست و ابدیت با او به سر خواهیم برد ما را تشویق میکنه که پاک و مقدس باشیم و در انتظار ازدواج با داماد آسمانی خود به سر ببریم.
شنوندای ارجمند، قسمت دیگه از سرنوشت کلیسا که مافوق درک انسانی ما می باشه ای است که ما ایماندارا به مسیح در جلال او شریک خواهیم شد. در رساله رومیان در زمینه چنین می خوانیم: زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را عادل شمرد و عادلان را نیز جاه و جلال بخشید. ای آیات را که به عنوان نمونه با شما در میان گذاشتیم به همراه آیات دیگه که در کتاب مقدس وجود داره ما را از سرنوشت کلیسای مسیح با خبر میکنه. به این ترتیب کلیسا در بازگشت مسیح شریک قدرت و جلال او خواهد بود.
مطلب دیگه که در بخش سرنوشت کلیسا میتونیم یادآور شویم ای است که ایماندارا به مسیح وارث زمین میشن. باید خاطر نشان کنیم که ای در زمان وقوع خواهد یافت که کلیسا همراه با مسیح به منظور سلطنت به جهان باز خواهد آمد. عیسی در موضع سرکو چنین فرمود: خوشا به حال حلیمان یعنی فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. مسیح یک دفعه به این زمین آمد تا از طریق مرگ و رستاخیزش نجات برای بشر گناهکار فراهم کنه. از آن جایی که کلیسا یعنی پیرو مسیح همراه عیسی مسیح به این زمین سلطنت خواهد کرد ما وارث و مالک زمین خواهیم شد. در کتاب مکاشفه در فصل پنجم در آیات 9 و 10 چنین می‌خوانیم: تو شایسته ای که تو ما را بگیری و مهرهایش را بکشایی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان از هر ملت و امت برای خدا خریدی تا آنان را به سلطنت رساندی تا به عنوان کاهنان خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین فرمانروایی خواهند کرد. به اساس فصل 20 کتاب مکاشفه می‌بینیم که سلطنت مسیح بر روی زمین 1000 سال طول خواهد کشید. شنونده گرامی، آیا ایره می‌فهمین که زندگی فعلی ما یک زندگی امتحانی بر آینده است؟ پس در حال حاضر هر چیز زیادتر به مسیح و کلام او بچسبیم و وفادار باشیم و در او رشد کنیم تا در سلطنت آینده او باز هم مفیدتر باشیم.
آمین. شنوندای عزیز، پس باید کوشش کنیم که زندگی فعلی ما باید شایسته آینده باشه که در انتظار او هستیم. خب دوستای میربان، برنامه این نوبت خدا با امیدی که در سلطنت آینده مسیح سهم داشته باشیم با پایان میبریم. تا برنامه بعدی شما عزیزا را به خدای مهربان می سپاریم.